بسم الله الرحمن الرحيم هذه نستعين خير ناصر صلى الله على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأرض إلى اليوم عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه بر قاعده اقدام چند تا نقض وارد کردن. یکی از موارد نقض بیع بلا ثمن بود که در این مورد اگر بایع بگوید بیع تو که بلا ثمن یا آجر تو که بلا اجره، اقدامی وجود ندارد بر زمان، چون خریدار فرض این است که خریده است به عنوان این که ثمن نپردازد، اجاره کرده است به عنوان این که چیزی به عنوان اجاره نپردازد، پس اقدام بر زمان معاوضی نیست با اینکه زمان وجود دارد، چون صحیح بی زمان دارد. در جواب است که در اینجا زمان وجود دارد، خب این میشه باید نقض بر مدرک قاعده که اقدام باشد. قول دوم این است که زمان وجود ندارد، این نقض است بر اصل قاعده، یعنی ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده نقض شد، ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده نقض شد، چون فرض این است که در بیع صحیح زمان هست، در این بیع بلا ثمن زمان نیست، ولی که صحیح بیع زمان دارد، پس اصل قاعده نقض شد، کلیت قاعده نقض شد. این بیانی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان نقض بر قاعده اقدام ذکر کردن. تحقیق در این مقام این است که در این فرع سه وجه وجود دارد، یعنی سه احتمال هست که بیع بلا ثمن و همچنین اجاره بلا اجرت منظور چیست. یک وجه و احتمال این است که قصد طرفین حقیقتاً بیع بلا ثمن باشد و بلا عوض، یعنی قصدشان بیع است اما میخوان ثمن و عوض نباشد، که ظاهرم همینه. احتمال دوم این است که کاری به عنوان بیع ندارن، طرفین قصدشان تملیک بلا عوض است، که این عبارت اخرای همون هبه هست، به جای اینکه بگوید وهب تو که مثلا این خانه را، وهب تو که این کتاب را، میگوید بیع تو که این کتاب را بلا ثمن بلا عوض. مثل اینکه هست بعضیا که عناوین رو بیخبرن، این خیال میکنند هر چیزی که به دیگری داده میشود فروختن هست، میگه آقا من اینو میفروشم به شما ولی پول نمیخوام. اینجوری در فارسی هم ممکن است پیدا بشود. احتمال سوم این است که قصدشان همون بی باشد، که عبارت است از تملیک با عوض، ولی کلمه بلا ثمن که بعد از بیعتو که آورده است به عنوان این باشد که شرط می کند سقوط ثمن را در ظرف سقوط، یعنی آنما ثابت می شود این عوض به عنوان گفتن کلمه بیعتو که، ولی همینقدر که ثابت شد و استقرار پیدا کرد ثابت می شود به اعتبار اینکه شرط کرده از ساقط بشود. این بلا ثمن ولی عنوانش اشتراط را نیاورده است، ولی در قوه این است که کنه او گفته است من این را به تو میفروشم و در قاعده فروشم معاوضه است، عوض باید باشد، اما من شرط میکنم اینکه ثمنی از تو نگیرم. این شرط که اشکالی ندارد. پس بنابراین احتمال سوم این است که این بی باشد حقیقتاً، ولی بیعی باشد که در همون انشاء بیع شرط کرده از سقوط عوض را بعد از سقوط، چون تا ثابت نشود اسقاط معنا ندارد. آنما ثابت می شود به مجردی که ثابت شد و استقرار پیدا کرد سمن بر عهده آقای مشتری ساقط میکند با این شرطی که به عنوان بلا سمن گفته است. این احتمال سومی است که در اینجا وجود دارد. حالا اگر احتمال اول مراد باشد، یعنی حقیقتاً قصد بیع بلا سمن را کرده باشد، اگر منظور این است که از ابتدا ایجاد ماهیت بیع بدون سمن را قصد کرده باشد، این معناش این است که این آقا از اول اراده دو امر متنافی را کرده است و این با هم نمی سازد. چرا؟ چون حقیقت بیع و ذات بیع شرعاً و عرفاً قوامش به عوض است، چون بیع معاوضه است، مبادله است، باید عوض و معوض باشد. پس تعبیر بعتو که در این نهفته است، این معنا که باید معاوضه باشد، عوض باشد و معوض، و مجانیتی در کار نیست. کلمه بعتو خوش معناش این است، از اول فریاد میزند که مجانی نیست، خلاصه باید در مقابل این سمن پرداخت بشود. پس ایجاد بیع که قوامش به عوض و عدم مجانیت است، حالا بیع را بخواد ایجاد کند بدون مقومش، مقوم بیع معاوضه بود، معاوضه‌ای در کار نباشد، بدنی در کار نباشد، عوضی نپردازد طرف، یک بیع بدون عوض، یعنی بیع بدون مقوم و تحقق شی بدون مقوم شی، چون وجود شی به مقومش است. اگه مقومش را از بین ببری دیگه شیعی نمیماند. پس بنابراین مثل سقف بدون پایه، پایه نباشد سقف نمیماند. پس بنابراین در اینجا عوضی نباشد بیعی ندارید، بگید آقا بیع باشد اما عوض نباشد، این محال است. پس در نفس شخص عاقل که توجه التفات داشته باشد، قصد جدی نسبت به بیع بلا عوض نمیتواند داشته باشد، چون معناش این است که یعنی بیع باشد بدون مقوم، معلول باشد بدون علت، این معقول نیست. و اگر منظور این باشد که آقا ابتداعاً، خب انسان حالات مختلف دارد، در ابتداع امر قصد تملیک به عوض میکند، لذا میگه بیع تو که، بعد همونجا براش بدا حاصل میشود که عوض نپردازد، لذا بعد میگوید آقا چی بلا عوض. این معنا از نظر عقل اشکالی ندارد، انسان در آن اول تصمیم میگیرد چیزی را بلا عوض بپردازد، آن بعدی تغییر رأی میدهد، میگه نه من عوض نمیخوام بگیرم، گرچه چنین چیزی استحاله ندارد، ولی این اراده دوم که میخواد عوض نگیرد، اگر تعلق بگیرد به اصل اون چیزی که قبلا واقع شده است، در آن اول چیزی که واقع شد بی بود، یعنی تملیک معل عوض، در آن دوم اراده کرده است به این که عوض نگیرد، این اراده کرده است عوض نگیرد، این اراده دوم متعلقش چیه؟ چون اراده بدون مراد و متعلق نمیشود باشد، متعلق همون اراده اولا باشد، یعنی اون چرا که قبلا ایجاد کرده در عالم اعتبار، این باد صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که در ابتدای عام قصد کرده بود تملیک با عوض را، این دیگه محقق شد، ولو در عالم اعتبار به وجود اعتباری وجود پیدا کرد، و اشیاء لا ینقلب اما هو علیه، دیگه اون رو نمیشه عوض کرد. اگر با اراده دوم بخواد اون مراد اول را تغییر بدهد، این هم باز محال هست. چرا؟ چون اشیاء لا ینقلب اما هو علیه، اون مراد اول عبارت بود از بی، یعنی مبادله، یعنی معاوضه، الان میخواد معاوضه را که اراده کرده بود از بین ببره، دیگه معاوضه ای که اراده شد هست سر جاش، اون از بین نمیرود، مگر اینکه در آن دوم بخواد اراده جدیدی داشته باشد به اینکه عوضی را که قصد کرده بود طبق اراده اولا بگیرد، حالا عوض را نگیرد. اراده دوم به این معنا اشکالی ندارد، ولی اگر اراده متعلق بشود به همونی که در ابتدا بوده است، این صحیح نیست، چون شیء لا ینقلب اما هو علیه، و اگر بخواد اونی را که انشاء کرد باطل کند و تبدیل کند به تملیک بلا عوض، این در حقیقت معناش این است که اول قصد کرده بود اون کتاب را به عنوان بیع به طرف بدهد که عوض بگیرد، بهش ابطال کرده است، حالا هبه میکند، پس دیگه این بی نیست، این داخل شد در هبه. علا ای حالین عقدی حقیقتا وجود ندارد تا ما بحث بکنیم آقا صحیح هست یا فاسد نیست. اگر اتصاف به صحت و فسادی نیست، بحث از این که ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده موضوع ندارد. پس بنابراین این احتمال طبقی این احتمال نه نقض بر اصل قاعده است نه نقض بر مدرک قاعده است. خوب روشن شد؟ پس طبقی این احتمال بیع بلا سمن نقض بر هیچ یک از این دو چیز نیست، نه نقض نسبت به مدرک قاعده است که قاعده اقدام باشد، نه نقض بر اصل قاعده است که ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده باشد. چرا؟ چون صحت و فسادی در اینجا نیست. این قلت مگر ما در فن بیان حقیقت ادعاییه نداریم که سکاپی ادعا میکند و مجاز را انکار میکند. حقیقت ادعاییه یعنی ما ادعاءً چیزی که خارج از یک ماهیتی هست او رو داخل در یک ماهیت کنیم، یا چیزی که داخل در یک ماهیت هست خارج از اون ماهیت کنیم. در اینجا هم ما ادعاءً ما لیس به بیع را بیع فرض بکنیم. خب اگر ما لیس به بیع را بیع فرض کردیم میشود به عنوان نقض بگیم. شما تمام حرفتان این بود که در اینجا خلاصه بیعی نیست طبق احتمال اول، تا بحث صحت و فساد بیاد تا نوبت به مسئله این که بگیم نقض هست یا نیست مطرح بشود. ولی ادعاء مالی سر بیعی را بیعی چه محضوری دارد؟ و ما طبق این بعد از چنین ادعایی آیا نقض هست یا نیست؟ درست است که این بیع تملیک بلا عوض بیع نیست، اما ما اگر ادعاءً او رو بیع حساب کردیم، اگر طبق ادعا ما لیس به بیع رو بیع فرض کردیم، بنابراین اگر زمان نبود با وجود اقدام نقض می شود، یا اگر زمان بود بدون اقدام نقض می شود، بنابر این ادعا می توانیم به عنوان نقض بپذیریم. این حرفی است که بعضی ها در تصحیح فرمایش شیخ انصاری به عنوان اشکال بر قاعده اقدام که این نقض باشد آمدن درست کرد، گفتن فرمایشی قابل اصلاح هست، یعنی قابل قبول هست، از باب این که بگیم ما لیس به بیع را ادعاءً بیع بدانیم. این قبول نیست، این ادعا درست نیست. چرا؟ چون تنزیل و ادعا مصحح استعمال لفظ بیتو هست در مفهوم لغوی خودش، مثل این که اسد را در مفهوم لغوی خودش استعمال میکنیم، اما ما لیس به اسد را مصداق اسد ادعا میکنیم. لذا میگیم رجل شجاع هم اسدون، ولذا لفظ اسد را بر او اطلاق میکنیم. اینجا هم همینطور در استعمال کلمه بی در مفهوم لغوی خودش که تملیک بالعوض هست، در تصحیح این استعمال این ادعا به درد میخورد. پس در عالم استعمال است و این ادعا مفید است در ظرف استعمال. ببینیم استعمال لفظ در غیر ما هو و له نشده است، استعمال لفظ است در خود ما هو و له، ولیکن دائره ما هو و له با این ادعا توسعه پیدا کرده است. در اینجا هم همینطور. ولی آیا قصد جدی به حقیقت به که تملیک معل عوض است با این ادعا درست نمی شود؟ لذا در اینجا اون چیزی که حقیقتاً این شخص در بیتو که بلا سمن قصد دارد غیر از هبه چیزی دیگری نیست، فقط به جای کلمه هبه کلمه بیتو رو به کار برده است. فعلاهازا طبق وجه اول اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه که بیع بلا ثمن را از موارد نقض بر قاعده اقدام دانستن، این اشکال وارد است و این نقضی که ایشان ادعا کرده اند صحیح نیست، چون تملیک بلا عوض طبق این وجه اول داخل در باب بیع نیست تا نقض بشود، اصلا داخل در عقد بیع معنا نیست، داخل در هبه هست و مربوط به باب بیع نمی شود. لذا تعبیر شده است به این که بحث عقدی نیست تا بگیم صحت و فساد بیاد، و نتیجتا نوبت برسد به این که آیا ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده نقض شد یا نشد. اما احتمال دوم که بگیم آقا در اینجا این شخص قصد کرده از هبه را ولی به لفظ بیت و بلا ثمن، صحت و فساد این دائر مدار این است که ما در اسباب به اصطلاح هبه آیا توسعه می توانیم بدیم یا اینکه نه، و در مرحله اسباب آیا بحث اقدام بر زمان هست یا نه. واضح است که مسئله ملازمه ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، بنابراین احتمال دوم به وضوح معلوم است که این اصلا این ملازمه ربطی به اینجا ندارد و اجنبی از اینجاست. این آقا دارد هبه می کند، این چه کار دارد به مسئله ما یزمن به صحیح هبه بلا عوض هست، هبه غیر معوض است، در هبه یزمن به صحیح یزمن به فاسده نیست و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده نیست. و اما احتمال سوم و اون این بود که ابتداعاً بی مقصود او بود ولی در همون حال انشاء بی در نهایت امر منصرف می شود از عنوان عوض گرفتن، قصد می کند که چکار کند آقا ببخشد و ثمن را نگیرد. این چه حکمی دارد در اینکه این بیع صحیحی است؟ بیع تو که گفتن او هیچ تردید درش نیست و بلا اشکال درسته. یک معال بلا ثمن هم به اون به شرط برمیگردد. این بیعی است که در ادامه کلام بعد از انشاء حقیقت بیع قصد کرده است که شرط کرده است که ثمن از مشتری نگیرد. این شرطش هم شرط صحیح است و نافذ. و اسقاط عوض از ناحیه شرط هیچ منافاتی با اقدام عقدی طرفین بر بی به عنوان معاوضه ندارد. خب بنابراین این دو نفر ابتداعا اقدام کردن بر بی، یعنی تملیک مال عوض، بعد آقای بایع شرطی را آورده است به نفع مشتری که ثمن نگیرد. چیبی دارد این؟ هیچ اشکال ندارد. مثل اینکه آقا برای خوشحالی طرف اول میبینی طرف مهریه رو تعیین میکند ولی هیچی نمیگه، اون آقا هم قبول میکند اینا، بعد میگه مهر بخشیدن، قبول میکند بعد میبخشد. خب این از اینکه مهر قرار داده شده است، این بخشش بعد از او منافات دارد با این به اصطلاح عقد؟ ابدا. برای خاطر اینکه عقد نکاحی بوده است، مهر معین شده است، ولی در همون مجلس یا در بعد آمده است چی؟ مهر نمیگیرد، میبخشد. اینجا هم همینطوره، در ابتدا بی بوده است، تملیک مال عوض بوده است، ولی در اشکالی تا اینجا ما نداریم. و اما حالا به عنوان نقض میخوام بگیم بنابراین احتمال سوم شد. چی شد؟
شد خلاف بزرگ،
یعنی اگر کسی به شما جنسی رو بفروشه بعد ثمن رو ببخشه به شما اشکال داره؟
در خود عقل اگه شرط کنه ولی
در خود عقل چی جوری شرط کنه؟
در خود عقل رو میگه بیت که بلا عوض مفتضای عقل بی عوض دار بودن، این داره شرط خلاف مفتضای عقل.
شما بینید چون اینه یک جمله گفته میشه فکر میکنید در متن همون انشاء اوله، نه، صورتش اینجوری به می نماید ولی واقعش این نیست. وقتی میگه بعتو که یعنی انشاء کرده معاوضه را، این تمام شده ولی متصل هست، لذا شما اینجوری توهم میاد در ذهن انسان. نه، این اول میگه بعتو که یعنی قصد معاوضه دارد، انشاء کرده است مبادله را، پس از این مبادله بلا فاصله بلا ثمن میگوید، یعنی اراده دیگری است برای اینکه ثمر رو نگیرد این هیچ اشکالی ندارد. این نمیخواد بگه که بی معاوضه نباشد، بی معاوضه هست، لذا اگر بلا ثمر رو نگوید در همین جا معاوضه باید عوضه بپردازد. نه بلافاصله دیگه نیامده، حال نداشته دوباره یک جمله دیگری بیارد، میگه بی تو که معاوضه رو قصد کرده است، ولی بلا ثمر ثمر نمیگیرد، هیچ اشکالی ندارد. خب حالا اینجا بحث این است که آیا طبق این احتمال سوم نقض وارده یا نه بازم وارد نیست؟ چرا؟ برای خاطر این که مکرر این معنا شنیده شده که ثبوت زمان از ناحیه شرط شرط زمان کند، یا سقوط زمان از ناحیه شرط شرط بکند که زمانی نباشد، زمان معاوضی که در باب بیع است. سقوط زمان یا سقوط زمان، چه زمان معاوضی چه غیر معاوضی، هیچ ربطی به مسئله ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، یعنی ملازمه‌ای که در این قاعده محل بحث ما هست ندارد. اگر اجنبی از اوست پس قهرن این ناقض هم نخواهد بود، چون ما در مسئله ما یزمن به صحیحه یعنی ما یزمن به طبیعی عقد صحیح زمان را، نه از ناحیه شرط. ما لا یزمن به صحیحه یعنی لا یزمن به طبیعه، و عدم زمان مقتضای طبیعت آن عقد باشد. این چه ربطی دارد بر این که عدم زمان از ناحیه شرط باشد؟ پس سقوط زمان از ناحیه شرط و سقوط زمان از ناحیه شرط اجنبی از ملازمه باب ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده است. چرا؟ چون اون ملازمه بین زمان و مقتضای طبع عقد است، یا عدم زمان بین او و مقتضای نفس عقد است، نه عقد مع شرط. پس در اینجا زمان نیست از ناحیه شرط، و این رو نمیتونید به عنوان نقض قرار بدید بر اصل قاعده یا بر مدرک قاعده. این هم احتمال بچه سوم. پس وجوه متصوره ثلاثه‌ای که در بعت و که بلا ثمن وجود داشت طبق هیچ یک از این احتمالات ثلاث موجب نقض قاعده اقدام نیست. اگر موجب نقض قاعده اقدام نشد فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه قابل قبول نخواهد. عبارت دیگر شیخ این است که و اما خبر الید، گرچه مطلب رو خواندیم ولی نکاتی است که باید عرض بکنیم. فظاهر و فدلالته و امکانت ظاهره، دلیل اشکال داشتیم. و سنده منجبر، دلیل هم اشکال داشتیم. باقت نظر از اشکال در دلالت و سند، این ادامه فرمایش مرحوم شیخ رو بحث داریم که اینجا بزرگان همه بحث کردن، این روایت در حدیث ید نمی بینند. اشکال دلالی هم در این حدیث ید ندارن. عمده اشکال این است که این دلیل جامع افراد نیست. مدعا این است که زمان هم در باب اعیان است، هم در باب منافع است، هم در باب اعمال، ولی این حدیث فقط زمان را در باب اعیان دلالت می کند، اگر دلالت کند. حالا از کجا این مطلب را می فرماین؟ از دو نکته در این روایت استفاده کردن اختصاص به باب اعیان را. یکی از کلمه اخذ، اجمالش عرض می کنیم. دوم از کلمه ادا، تعدیه، حتی تعدی یا حتی تعدیه، با ضمیرم آمده بدون ضمیرم نقل شده. ببینیم این دوتا کلمه آیا دلالت دارن بر اختصاص به باب اعیان یا ندارن، و اگر ندارن آیا وجهی هست برای توسعه در زمان نسبت به منافع و اعمال یا نیست. توضیحش انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.